ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد که ایران خواستار تنش با عربستان سعودی نیست. نگرانی از حمله سایبری گسترده در ده‌ها کشور جهان افزایش یافت. و ایران قهرمان مسابقات کشتی آزاد آسیا شد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم، با ویژه برنامه زنده انتخابات در خدمتتون هستم. نخست مشروع خبرها. در آستانه سفر دونالد ترامپ به عربستان سعودی، سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد که ایران به دنبال افزایش تنش با عربستان نیست و آمادگی دارد با عربستان گفتگو کند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه، در نشست خبری روز دوشنبه در این حال ابراز امیدواری کرد که عربستان به گفته وی متوجه اشتباهات خود بشود و خطاهای گذشته را جبران کند. قاسمی همچنین گفت رئیس جمهوری آمریکا باید متوجه باشد که اشتباهات گذشته را تکرار نکند و وارد دام جدیدی نشود. دونالد ترامپ قرار است روز 29 اردیبهشت به عربستان سفر کند. پادشاه سعودی بدین مناسبت رهبران 17 کشور اسلامی را برای دیدار و گفتگو با آقای ترامپ به ریاض دعوت کرده است. با آغاز هفته کاری از امروز دوشنبه، مقام‌های دولتی، سازمان‌ها و نهادهای بازرگانی و تجاری در سراسر جهان با نگرانی به پیامدهای احتمالی حمله سایبری گسترده در نزدیک به 100 کشور جهان چشم دوختند. گزارش‌ها از حمله باج‌افزار موسوم به واناکرای در آخرین روزهای هفته گذشته میلادی منتشر شد. این باج‌افزار سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهای مختلف از بیمارستان‌ها، بانک‌ها، مغازه‌ها تا مدارس و اداره‌های دولتی را هدف قرار داده است. باج‌افزار واناکرای از طریق نسخه‌های قدیمی مایکروسافت که بروز نشده و در برابر حملات بی‌دفاع بودند وارد سیستم‌های رایانه‌ای شده است. برآوردها نشان می‌دهد این حمله گسترده‌ترین حمله باجگیرانه آنلاین است که تاکنون ثبت و گزارش شده است. و تیم کشتی آزاد ایران با کسب در مجموع 8 مدال طلا، نقره و برنز قهرمان 27مین مسابقات کشتی آزاد آسیا شد. به گزارش ایرنا، 8 کشتیگیر تیم ملی ایران پس از 2 روز تلاش و سخت کوشی و کنار زدن حریفان پرقدرت خود توانستند در مجموع 3 مدال طلا، 1 نقره و 4 مدال برنز کسب کنند. تیم ایران در مجموع این دوره از مسابقات بسیار پرقدرت عمل کرد و به گونه‌ای که در روز نخست رقابت‌های کشتی آزاد آسیا با کسب 1 مدال نقره و 3 برنز و با 33 امتیاز در جایگاه نخست تیمی قرار گرفته بود. اما در ادامه پس از مشروع خبرها میپردازیم به انتخابات ریاست جمهوری در ایران و آنچه که در این روزها میگذره. با تندتر شدن فضای رقابت‌های انتخاباتی، فضای سیاسی کشور هم به نوعی تندتر شده. فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی و همکارم اینجا در استودیوست. فرنوش، از جمله صحبت‌های صادق لاریجانی که از صحبت‌هایی بود که به هر حال مطبوعات و رسانه‌ها بهش پرداختن، صحبت‌های صریحی مطرح کرده در مورد تند شدن فضای رقابت انتخاباتی. محور صحبت‌های آقای لاریجانی چیه؟
آقای لاریجانی امروز در جلسه عالی قضات صحبت کردند، با اینکه اشاره به شخص خاصی نکردند، ولی گفتند که بعضی از کاندیداها دارن شرایط قانونی ریاست جمهوری رو از دست میدن و گفتن آقای لاریجانی گفته که از شرایط ریاست جمهوری علاوه بر مدیر و مدبر بودن، تقواست. تقوا اساس حکومت اسلامی هستش، اما بعضی از کاندیداها سیاه نمایی کردن، نهادهای قانونی کشور و نظام رو زیر سوال بردن که اینا خلاف مصالحه، اینها تبدیل به اپوزیسیون شدن، از قول اپوزیسیون صحبت میکنن، اطرافیانشون این که چه میگن و چه میگن نمیگویند خیلی مهمه و در نتیجه بایستی که متوجه باشن که ممکنه شرایط ریاست جمهوری رو از دست بدم. میشه اینطور برداشت کرد که آقای لاریجانی داره تهدید میکنه که ممکنه رد صلاحیت بشن یکی از کاندیداها با توجه به این سابقه اختلافاتی که میان آقای لاریجانی و روحانی وجود داره، پیشتر هم وجود داشت، چندین و چند بار با هم مقابله داشتن، اختلاف داشتن و میشه گفت که به نظر میاد آقای روحانی این رو داره مخاطب قرار میده، به ویژه اینجا که داره میگه نهادهای قانونی نظام رو اومده زیر سوال برده، اشارش به این هستش که آقای روحانی در صحبتاش بارها داره میگه که سپاه و بسیج باید کار خودشونو بکنن، نهادهای امنیتی دارن از آقای رئیسی حمایت میکنن و به نظر میاد که به این صحبتها داره برمیگرده.
فرنوش، امروز آقای روحانی رفت به تبریز و در جمع هوادارانش سخنرانی کرد، چه مسائلی رو مطرح کرد آقای روحانی؟
صحبت آقای روحانی دیگه به صراحت مقام رهبر جمهوری اسلامی رو مخاطب قرار داد، چندین بار در جاهای مختلفی از صحبتهاش به این موضوع اشاره کرد، از اونجایی که وقتی مردم مرتب مطالبه رفع حصر رو مطرح کردن که در تمام همایش‌های آقای روحانی داره مطرح میشه، گفتش که من قدرت بازوی دولت من همه جا اونقدر نمیتونه کارها رو به سرانجام برسونه، خواسته که بیان رأی بدن مردم و گفته که به هر حال من حاضرم برای بعضی امور ده ها بار دستان رهبر جمهوری اسلامی رو ببوسم، ولی خب این نیاز داره که شما بیاین رأی بدین، رأی بیشتر از 51%. اونجایی که به صحبت های رهبری جمهوری اسلامی تلویحا اشاره کرد که قبلا گفته بودن سایه جنگ رو حضور مردم بوده که از سر ایران دور کرده، آقای روحانی گفت که این حرف دقیقیه، ولی خب کدوم دولت بوده که تونسته که این قدرت مردم رو نشون بده در عرصه بین المللی؟ و باز هم به این موضوع جواب داد. همینطور در مورد سند BC اشاره کرد، گفتن بعضی از رقباشون چنان ایشون از لفظ دروغگو استفاده کرده و گفته انقدر پررو شدن که گزارش های دروغ میبرن به رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای میدن و در واقع گفته که به نوعی ایشون آقای خامنه ای رو به اشتباه انداختن. به نوعی همینطور چندین بار هم به رقباش اشاره کرده، از دریاچه ارومیه گفته که اگر خشک میشد طوفان نمک همه جا رو میگرفت و سرمایه گذاران میرفتن، مردم مجبور به مهاجرت بودن.
به رقبای آقای روحانی اشاره کردی، از باقی کاندیداها و رقیبهای آقای روحانی چه خبر
اومده؟ خب میدونی که دیگه چند روز بیشتر تا تبلیغات نمونده، یعنی پنجشنبه آخرین روز،
یعنی
پنجشنبه اجازه ندارن دیگه، یعنی از 8 صبح پنجشنبه دیگه کاندیداها اجازه تبلیغات ندارن، بنابراین تو این روزا دیگه هر چه که در چنتا دارن رو میکنن، همه در سفرهای استانی هستن، از آقای رئیسی، آقای میرسلیم، آقای قالیباف در سفرهای استانی هستن، اما آقای هاشمی طبا در تهران یک کنفرانس مطبوعاتی گذاشته و یک بیانیه‌ای داده، گفته که بعضی از اصولگراها از من خواستن که بیام به نفع یکی از کاندیدای اصولگرا انصراف بدم، ولی من این کارو نمی‌کنم، من میمونم چون که این رو برخلاف آرمان‌هام میدونم که انصراف بدم، اما به همه میگم که میگم به آقای روحانی رأی بدین. آقای میرسن در دانشگاه تبریز صحبت کرده، امروز تبریز محلی بوده که کاندیدای زیاد رفتن اونجا، قراره که آقای رئیسی هم به اونجا برن، صحبتم که آقای روحانی بود. آقای میرسلم اونجا گفته که دولت تبدیر به دولت تکذیب تبدیل شده. آقای رئیسی هم در یاسوج گفته که شما دولت آقای روحانی مرتب میگه نمیتونم، خب شما اگه نمیتونین بیاین کنار که ما بیایم کار انجام بدیم. و آقای قالیباف هم در رشت گفته که این دولت رأیش آریه‌ای بوده و چون کارنامه درخشانی نداره سعی میکنه که حالا این رأی آریه‌ای رو یه جوری جبران کنه.
آقای مهدی کروبی که به هر حال از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 هست و در حصر خانگی هم از آقای روحانی حمایت کرده، اعلام حمایت کرده، به چه دلیل بوده اعلام حمایتش؟
گفته که این انتخابات در واقع یک تقابلی بین جمهوری اسلامی واقعی و جمهوری اسلامی فرمایشی، به همین دلیل لازمه که ضرورت داره که مردم بیان رأی بدن. همطور باز اشاره کرده به اینکه مهندسی آرا در سال 84 و تقلب، باز هم به این موضوع تاکید کرده، در سال 88 نتایجی داشت که به ضرر مردم تموم شد، برای همه بعد این راهی که حالا به گفته آقای کروبی اعتدالی هستش ادامه پیدا کنه. یه درخواست هم کرده که صندوق برای ایشون ببرن در حالا محل سکونتشون، بله، و گفته که مثل اون دفعه نشه که نیمه شب یک و نیم شب که دیگه فرصت قانونی گذشته بود و من نمیتونستم رأی بدم اتفاق بیفته.
و پیامشون مکتوب بود، این پیام حمایتش،
این پیام رو وبسایت سهام نیوز منتشر کرده. اینو در واقع ملاقات با خانوادهش گفته و خود آقای تقی کروبی پسر ایشون هم توییت کردن و تاییدش کرد.
فروش، یه اخباری از احتمال کنارگیری آقای قالیباف به نفع ابراهیم رئیسی منتشر شده توی شبکه‌های اجتماعی که همین الان توی گوش من نیوشا بغراتی سردبیر رادیو فردا گفت تایید شد. من می‌خواستم ازت تاییدش رو بپرسم که نیوشا تایید کرد، خبرگزاری تسنیم و فارس این رو تایید کرد.
همه دقایق پیش هم حتی پوستر این تایید این خبر هم در شبکه‌های مجازی منتشر شده بود. آقای رئیسی و قالیباف کنار هم دیگه در یک پوستر قرار گرفته بودن، گفته بودن ما برای ایران اومدیم، حالا برای ایران ادامه میدیم. این خبری بود که البته چند روزه که در رسانه‌های اصولگرا و تحلیلگرا این جریان دارن روش مانور میدن، میگن که آقای رئیسی و قالیباف روی هم و میر سلیم روی هم اون رأی قاطع رو ندارن که بخوان آقای روحانی رو شکست بدن در مرحله اول. برای همین اومدن بهتر اینه که برای اینکه شوک وارد کنن به اون جمعیت در واقع مردد رأی دهنده اصولگرا بیان ائتلاف بکنن تا بتونن که شکست بدن آقای روحانی رو.
ممنونم از تو فرنوش امیرشاهی، خبرنگار و روزنامه‌نگار حوزه سیاست داخلی در ایران. اما خبری که خبرگزاری تسنیم هم منتشر کرده از این قرار است که کاندیداهای جبهه انقلاب برای کنار زدن دولت ناکارآمد اتحاد کردند. این خبری است که به نقل از خبرگزاری تسنیم اون رو براتون میخونم. محمد باقر قالیباف به نفع سید ابراهیم رئیسی کنارگیری کرده. اما در ادامه گزارشی داریم از آرش حسن نیا، البته برمیگردیم باز هم با شما خواهیم بود. فعلا چند فرصتی رو از اتاق فرمان میگیریم و بعد ادامه خواهیم داد.
نزدیک انتخاباته، باز کلمه ایران رو خیلی خواهید شنید، کلمه فرزندان ایران زمین رو خواهید شنید.
خواستم دعوت کنم از ملت ایران که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.
من رأی نمیدهم، تلاش میکنم تا دیگران هم رأی ندهند.
ما هر چهار سال رأی میدیم که این یکی شاید بهتر باشه. مردم هیچ کدوم اینا خوب نیستن.
تو تبلیغات انتخاباتی، تو مناظره ها مردم سر کار نذارید.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12.
از یک منظر اقتصادی به نگاهی داشته همکارم آرش حسنیا به انتخابات ریاست جمهوری. خیلی کوتاه با آرش و گزارشش همراه میشیم، برمیگردیم. میخوایم در مورد مستندهایی که کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری میسازن و براشون ساخته میشه، مستندهای تبلیغاتیشون هم یک گفتگو داشته باشیم با بابک غفوری آذر. اما فعلا آرش حسنیا.
میرحسین موسوی می توانست بازی را برهم بزند. او سیاستمداری به یاد مانده در ذهن مردمانی بود که 8 سال تحمل سالهای تعدیل اقتصادی رنجورشان کرده بود. اما برگ برنده چپهای خط امامی حاضر به بازگشت به میدان نبود. نخست وزیر سابق ترجیح می داد به جای پوشیدن ردای ریاست جمهوری در کارگاه نقاشیش نقشهای غیر سیاسی بزند و برای ساختمانهای ساخته نشده طرح معماری. میرحسین موسوی به دعوتها برای آمدنش به رقابت‌های انتخاباتی با انتشار بیانیه‌ای در آبان ماه 75 پایان داد. او نمی آمد و نیامدنش آب پاکی را روی دستان چپ‌های خط امامی ریخت تا آنها تنها گزینه ممکن برای پایان دادن به استیلای سیاسی محافظه‌کاران را از دست بدهند. مراد ویسی، همکارم که در آن زمان عضو تحریریه روزنامه سلام، روزنامه نزدیک به مجمع روحانیون مبارز و خط امامی‌ها بود، از آن روزگار این چنین میگوید.
فضای اون موقع این بود که حالا که آقای موسوی نیست یه نامزد آبرومند بدن و بعد آقای خاتمی اومد. آقای خاتمی هم موقعی که شهرستان میرفت ادبیات خیلی سنگینی داشت، همش از گفتمان و جامعه مدنی اینا صحبت میکرد.
فضای رقابت‌های انتخاباتی تا پیش از نیمه های اسفند ماه 75 چنان یک دست و به نفع رئیس مجلس وقت بود که کمتر کسی تردید داشت علی اکبر ناطق نوری مسافر پاستور نباشد. با اینکه با آمدن خاتمی تحلیلگران سیاسی بر ایجاد شور بیشتر به انتخابات بیرمق تأکید می کردند، اما نقشی بیش از این برای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میرحسین موسوی قائل نبودند. محمد خاتمی برای هنرمندانی که دوران وزارت او بر فرهنگ و هنر ایران را